13:30 دقیقه رو از پخش رادیو ایران خدمت شما اعلام می‌کنم و بسیار متشکرم از همراهی شما تا این لحظه. قبل از اینکه برنامه بعدی رو خدمت شما معرفی بکنم، لازمه که خدمتتون عرض بکنم به اتفاق همکارانم از ساعت 6 صبح همراه شما بودیم. تهیه کننده آقای جواد فیاضی، نویسنده مریم توفیقی، صدا بردار مریم حیدری، هماهنگ خانم موسوی و من زهرا رحیمی. از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو ایران و شبکه رادیوی ایران همراهی کردید بسیار متشکریم. ضمن خداحافظی و دعوت به شنیدن ادامه برنامه‌ها ازتون خواهش می‌کنم همینک برنامه پلاک 8 رو بشنوید.
جنگ، مناقشه، رازهای سربه‌مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام پروردگار مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند پلاک 8 رادیو ایران، خوش آمدید. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایران، سپاسگزاریم از همراهیتون. اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه با خبر شدیم که اختتامیه 23مین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و همچنین انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت قرار هست برگزار بشه، برای آگاهی بیشتر از این مراسم گفتگو کنم با جناب سرهنگ عباس بایرامی، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، که روی خط تلفنی پلاک 8 هستند. سلام عرض می‌کنم جناب سرهنگ، خدمت شما، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عالی و تیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم و اجازه بدین این ایام بسیار خجسته رو هم تبریک و تهنیه عرض کنم.
سپاسگزارم، ارادتمندم. ممنون که دعوت پلاک 8 رو پذیرفتید و گفتگو کردید. خواهش می‌کنم جناب سرهنگ بایرامی، بفرمایید که 23مین کنگره ملی شعر دفاع مقدس کی آغاز شد؟ روند انتخاب کتاب چگونه بوده؟ تا حالا چند تا اثر رسیده به دبیرخونه این کنگره؟
بله، همونجوری که شما هم فرمودید 23مین کنگره هست. اجازه بده من یاد نام همه دوستان و عزیزانی که در گذشته پایه‌گذار این کار بسیار بزرگ در عرصه دفاع مقدس و مقاومت بودن، یادی از همه اون عزیزان بکنیم و از همه شاعران و پیشنهادانی که در این راستا زحمت کشیدن. این کار از تیر ما رقم خورد. البته قبل از تیر ما شورای علمی کار رو در واقع تشکیل دادیم و شورای سیاستگذاری. بزرگان عرصه شعر در واقع پای کار این قضیه آمدن. دلیری علمی این دوره هم دست استاد ارجمند جناب آقای سنگری بزرگوار و دبیری اجرایش هم از شاعران بزرگ بسیار خوب و تدرستان و المسلمین آجای انصاری نجات هستش. مهلت در واقع ارسال آثار هم تا 15 آذر ماه بود. جناب امتی استقبال خیلی خوبی شد. 7532 اثر به دبیرخانه اومد. البته همه استانها ادارات کل حفظ آثار نقش داشتن. بیش از 3000 شاعر پای این در واقع دور اومد که در نوع خودش فوق‌العاده خوب بود. ما در 5 محور هم در واقع فراخوان اثر داده بودیم، فراخوان شعر داده بودیم. هم دفاع مقدس بود، جنگ نرم بود، مدافعان سلامت، مدافعان حرم و حوزه کودک نوجوان که برای ما خیلی اهمیت داره که الحمدلله امسال هم آثار بسیار خوبی رسید. قریب به 12 تا داور خوب و به اصطلاح ما درجه یک در واقع ملی پای این حصه اومدن. نهایتاً 200 اثر از استانهای مختلف در واقع به مرکز راه پیدا کرد و داوری شد. انشالله هم که شما فرمودید ما چهارم اسفند با محوریت و با میزبانی مردم خونگرم و استان فارس در شهر شیراز شده اختتامیه رو برگزار.
انشالله به امید خدا. جناب سنگ بایرامی، میزان استقبال از این کنگره چگونه بود برای شرکت؟
عرض کردم من ببینید 7532 اثر رو ما نه از نگاه خودم، ما دوست داریم بیشتر در واقع از نگاه نقد ما نگاه بکنم، ولی بزرگان این عرصه و عزیزانی که الان در مجموعه وزارت فرهنگ ارشاد و مجموعه دیگه در این رابطه کار میکنن میگن در این بازه زمانی و این استقبال فوق‌العاده خوب. سطح اشعار هم بنا به در واقع نظر هیئت داوران و در واقع شورای علمی در واقع این کنگره بزرگ، سطح اشعار هم سطح بسیار خوبی بود. این نشان دهنده اینه که ما هر چقدر از دوره پایان دفاع مقدس فاصله گرفتیم، معرفت نسبت به دفاع در بین جوانان ما افزایش داره پیدا می‌کنه و این جزو توفیقات خوب هست که ما شاهد هستیم. الحمدلله من به نظر من میرسه هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی در شرایط خیلی خوبی قرار داریم. البته بهتر از اینا میتونیم بشیم که در آینده باید برنامه‌ریزی بکنیم.
به امید خدا. راجب انتخاب کتاب سال هم بفرمایید جناب سر.
که شما هم فرمودید یکی از در واقع رویدادهای خیلی خوبی که ما در پیش داریم و ان شاءالله 18 اسفند ماه اختتامیهش رو برگزار می‌کنیم، ما در سازمان ادبیات متولی انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت هستیم که 19 دوروش ما در واقع شروع کردیم. این رو هم از تیر ما رقم زدیم، جمع‌آوری آثار انجام شد، هیئت علمی و دبیری علمی این قصه به عهده برادر عزیزم آیه استاد قاسم فروغی گذاشته شد و دبیری اجرایش هم به عهده آیه کریم پور که هر دو اینها از سابقون عرصه کتاب و کتابخانی و کتابداری بودن. زحمت خیلی خوبی کشیده شد، بیش از در واقع 100 داور خیلی خوب پای این قصه اومد، قریب به 3000 کتاب مربوط به کتابهای تولیدی سالهای 97 و 98 بود. یه انباشت در واقع زمانی ما داشتیم که امسال کتابهای 97 و 98 رو ما دنبال میکنیم، انشاءالله سال آینده کتابهای سال 99 و 1400 رو دنبال میکنیم، دیگه یواش یواش دیگه سالانه این قضیه رو برگزار میکنیم. 3000 عنوان کتاب جناب امتی به نظر من آمار خیلی خوبی بود که همینجا من داستان یکایک ناشرین عزیز و نویسندگان عزیز که زحمت کشیدن بدون هیچ مزد مواجبی، واقعا این رو من خالصانه دارم عرض میکنم، این کتاب ها رو در اختیار گذاشتن. داوری در یک بازی زمانی بسیار خوب و با حوصله در قالب های مختلف و در واقع ژانر های مختلف انجام شد و به مرحله پایانی رسید که همچنین که عرض کردم ان شاء الله ما با 18 اسفند ما اختتامیه این کار رو در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهیم.
به امید خدا انشالله. اگر صحبتتون به پایان رسید از حضور شما مرخصیم، اما ما همچنان برای پیگیری بیشتر روز برگزاری مراسم 18 اسفند ماه و همچنین 4 اسفند ماه در خدمت شما باشیم و اطلاعات و اخبار بیشتری بگیریم از شما.
من فقط یه جمله اجازه بدید از این فرصت استفاده بکنم. ما در سازمان ادبیات و تاریخ که در همه استان‌ها در ادارات کل ارث و آثار هست، داستان یکایی که در واقع نویسندگان عزیز خصوصا نوقلمان رو میفشاریم که انشالله تشریف بیارن و ما بتوانیم آثار خوب اینها رو در واقع تحت پوشش قرار بدیم، چون معتقدیم که بسیاری از یادگاران دفاع مقدس دارن از دست ما میرن. ما الان نیاز داریم یه عزم عمومی رو ایجاد بکنیم تا انشالله بتونیم این خاطرات، این مطالب و این موضوعات رو بگیریم و الان نسل‌های آینده انشالله باقی بمونه.
بیاری خداوند. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ عباس بایرامی، رئیس محترم سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس.
تشکر میکنم استاد
من. سپاسگزارم. خدا نگهدار. سیزده و 39 دقیقه از شما پلاکشت رادیو ایران رو میشنوید. در این فرصت میخوایم یادی کنیم از اولین خبرنگار شهید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دی ماه 1365
هم دوربین و میکروفونش معروف و جذاب بود، هم جان مقدس کلامش از جبهه. حالا هم عناوینی که پیش از نامش به چشم میآید، مثل شهید جاوید الاسد،
همینک در امتداد جزیره عمرساس عراق
شهید غلامرضا رهبر، نخستین شهید رسانه ملی را خیلی ها میشناسند.
همه مردم ایران صدایشون را از رادیو میشنیدن، یه روحی میداد.
زیباست.
ششمین سال از دهه 30 خورشیدی در آبادان برایش جشن زادروز گرفتند. قد کشید و سرباز رشید مکتب امام خمینی رحمت الله علیه شد.
اگر شهید نمیشد، شاید غلامرضا رهبر نبود.
روز و روزگار گذشت و شهر و کشورش به دفاع مقدس رسید.
شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته.
مرید انقلابی اسلامی امام هم به روز و پرهیجان بود، هم مردمی و خاکی.
خاکی بود و چه افتاده بود، اهل تکبر و اینا هم نبود.
خبرنگار و مدیر خبر صدا و سیمای مرکز آبادان، نماینده سازمان صدا و سیما در جبهه های جنوب غرب کشور.
همینقدر که یه پست خیلی مهمی هم داشت اونجا، همینطور با بچه ها خیلی مهربان بود.
همینک در امتداد جزیره عمرساس عراق،
خبرنگار خیلی شرایط سختی داره. خبرنگار حلقه اتصال مردم و نظام، اینقدر باید مردم رو دوست داشته باشه، بشناسه.
اهمیت جنگ نرم و هجمه های فرهنگی دشمن را به خوبی کشف کرده بود و به فرماندهی میدان جنگ نرم عشق می‌ورزید. هرچند
عکسشون دیدم که اسلحه دستشونه، فیلمشون دیدم که زخمی که از رزمنده ها رو میبندن، هر کاری از دستش برمیمد انجام میاد و بدون ادعا.
قرار می شود این بار غرور و فتح عملیات کربلای 5 بشود سرخط خبرها. پس غلامرضا تجهیزات به دست به کربلای ایران می رود. شلمچه
دی ماه 1365
کسی نفهمید در آن یک لحظه راوی خوشبر روی گلکاشتنهای بهشت در جبهه چگونه همه را دوچار بیخبری می کند.
خبری از حالا یا شهادتش یا بغنان رو زنده مونه نشده دیگه پیدا نکرد.
شهید رهبر جاوید الاسد شد. صدایش اما هنوز به گوش می رسد.
اینجا آبادان.
شفیعت عزیز مادم، چرا این حالت پر خاکه؟ یه چیزی از تو به من دادن و گفتن که پناکه، به جز اون با سر آوردن یه پیشون گلکم چه دیدنی بود، خوندن نماز ظهرت هنوزم بوی تو میده، گل سجاده و مورد تنها رزو همین بود، پیرن شادی تو دوختم، انگاری فرشته ها لباس دومادی تو دوختم. شفیعت عزیز مادر، چرا این حوات پر خاکه؟ یه چیزی از تو به من دادن و گفتن که پلاکه، به جز اون مستم آوردن یه پیشونی بند قرمز، یادم افتاد که میگفتی نبینم گریه تو هرگه،
شما شنونده پلاکشت رادیو ایران هستید. 13:44 دقیقه است. با خبر شدیم که قرار هست همایش مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی برگزار بشه. برای آگاهی بیشتر از این همایش با آقای بهنام نداف صحبت میکنم و مدیر اجرایی این همایش، و اطلاعاتی رو از ایشون میگیریم که روی خط تلفنی پلاکشتن. سلام عرض میکنم آقای نداف، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان و مخاطبین محترم برنامه پلاک 8.
سپاسگزارم دعوت ما رو
پذیرفتید. امیدوارم ایام خوبی رو در پیش رو داشته باشید. بنده سعی میکنم در زیوه وقی اطلاعات و مطالبی رو به صورت خلاصه خدمت عزیزان عرض بکنم.
خواهش.
به نظر برگزار کنندگان این کنفرانس، یعنی کنفرانس مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی، ضرورت شناخت و ترویج مکتب شهیدان و معرفی مهمترین اندیشه ها، افکار و گزاره های واقعی بزرگ مردان و قهرمانانی چون شهید سلیمانی در جهان امروزی بسیار اثرگذار خواهد بود. ما از این طریق میتونیم تصویری صحیح از شهید سلیمانی و اقدامات جبهه مقاومت در مقابله با تروریسم، وحدت اسلامی و ساخت امنیت و صلح در منطقه و جهان ترسیم کنیم. تصویری زیبا از پاسداران واقعی صلح و عدالت خواهی و مبارزه با تروریسم که شعبه مقاومت و در رأس اونا شهیدان بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس قرار دارن. مجمع جهانی صلح اسلامی، خدمت عزیزان عرض کنم که تاکنون به حول قوه الهی طی دو مرحله با برگزاری همایش هایی با تمرکز بر نقش شهید سلیمانی در سالهای 98 و 97 همایش هایی رو برگزار کرده. امسال هم به حول قوه الهی در نظر داریم که با کمک دستگاه ها و سازمان های داخلی و خارجی برای شناخت و ترویج این مکتب که بسیار اثرگذاره، سومین کنفرانس رو به عنوان کنفرانس بین المللی مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی در تاریخ‌های مشخص 27 و 28 بهمن به صورت وبینار در 4 محور برگزار کنیم. بنده جهت اطلاع عزیزان این محور رو خیلی خلاصه میگم. یک، نقش شهید سلیمانی در ساخت امنیت، عدالت و صلح در منطقه و جهان. محور دوم، اندیشه و مدیریت در مکتب شهید سلیمانی. محور سوم، تمدن نوین اسلامی و شهید سلیمانی. و آخرین محور، شهید سلیمانی، آرمان فلسطین، مقابله با تروریسم و گفتمان مقاومت. دبیرخانه این کنفرانس تاکنون بیش از 80 مقاله، دیدگاه و اثر از نخبگان داخلی و عمدتا خارجی رو دریافت کرده که انشالله بخشی از اون در اون وبینار به استعزار عزیزان خواهد رسید. علاقمندانم میتونن که به آدرسی که خدمتشون عرض میکنن مراجعه کنن و اطلاعات ما رو در مورد این کنفرانس دنبال کنن. www.iwpeace.com تا بتونن ایشالا از لینک هایی که مشخص شده در اون فضا استفاده کنن و وبینار ما رو ایشالا دنبال بکنن. ما روز 27 و 28 مجددن خدمت عزیزان بگم که ایشالا برنامه من از ساعت 19 تا 21 خواهد بود. با تشکر در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب. ممنونم. خواهش میکنم. لطف کردی. سپاسگزارم از شما.
قربان
شما. خدا نگهدار شما. گفتگوی پلاکش رو شنیدید با آقای بهنام نداف، مدیر اجرایی همایش مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی. البته ما طی روزهای آینده با دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی هم گفتگو خواهیم کرد.
وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. به آرش سپردی کمانداریت را، حماس سرودم بیداریت را. به آرش سپردی کمانداریت را، حماس سرودم به نام تو ما سرفرازیم و چنان عشق در انتظازیم و تو را می سرایم، تو را می ستایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم.
شما پلاکشت رادیو ایران رو میشنوید. 13:50 است.
امروز نگاه ما به 10 فعال رسانه‌ای تاثیرگذار در دفاع مقدس. شماره 10، اسدالله مشایخی. مشایخی یکی از مهمترین خبرنگارهای کیهان در جبهه بود. از سال 1363 به جبهه رفت و در خیلی از عملیاتوی بزرگ پا به پای رزمنده ها حاضر شد. گزارش های جامع و دقیقی که مشایخی تهیه میکرد و میفرستاد تصویری دقیق از وضعیت جنگ ارائه میکرد. اون حتی سالها بعد از پایان جنگ هم نوشتن در مورد دفاع مقدس رو رها نکرد. شماره 9، اسکندر کوتی. گزارشگر ورزشی مشهور دهه 70 تو سالهای دفاع مقدس، خبرنگار رادیو خوزستان. گزارشایی که اون از خط مقدم تهیه می‌کرد و می‌فرستاد تو سراسر جبهه قابل دریافت بود. خیلی از رزمنده‌ها با رادیوهای دو موج گزارش‌های روحی بخش کوتی رو گوش می‌کردن. اما کوتی یه اثر خیلی بزرگ دیگه هم تو تاریخ دفاع مقدس گذاشته. اون اولین کسی بود که خبر آزادی خرمشهر رو خوند از رادیو خوزستان، حتی پیشتر از اون خبر معروف. شماره 8، کاوه گلستان. گلستان یکی از تاثیرگذارترین چهره های خبری دفاع مقدس. اون منطقه به منطقه جبهه رو گشته بود و عکس گرفته بود. عکسایی که گلستان میگرفت ارزش هنری بالایی داشتن و خیلی سریع تو مطبوعات غربی چاپ میشدن. خیلی از واقعیت های جنگ با عکس های صریح و تلخ اون به اطلاع مردم دنیا رسید. شماره 7، رحمان نظام اسلامی. مجری معروف تلویزیون تو سالهای دهه 70 و 80 اول یه رزمنده ساده بود، یکی از مدافعان مردمی خرمشهر. بعد یک سال شد خبرنگار ویژه تلویزیون تو جبهه و از اونجا گزارش فرست، درست قبل از اون که تو عملیات خیبر مجروح بشه و یه پاشو از دست بده. اما این پایان فعالیت نظام اسلامی تو دفاع مقدس نبود. اون حتی تو بیمارستان هم بین جانبازهای دیگه میچرخید و از اونها گزارش تهیه میکرد. نظام اسلامی تا پایان جنگ به تولید برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس ادامه داد. شماره 6، مجید جیرانپور. جیرانپور یکی از مهمترین خبرنگارهای رادیو در زمان جنگ. اون از اولین روز دفاع مقدس تو جبهه حاضر شد و تا آخرین روز نبرد همونجا حضور داشت. هزاران ساعت گزارش و تحلیل و مصاحبه ضبط کرد و فرستاد. بارها و بارها هم مجروح شد. تصویر روزهای جنگ بدون وجود برنامه‌هایی که جیرانپور و همکاراش تهیه می‌کردن ممکن نیست. کسایی که زیر بارون خمپاره و گلوله با یه ضبط صوت و چند حلقه نوار سنگر به سنگر می‌دویدن تا ارتباط مردم رو با رزمنده‌ها برقرار نگه‌دارن. شماره 5، شهید غلامرضا رهبر. غلامرضا رهبر مدیر خبر رادیو آبادان. در روزهایی که آبادان محاصره شده بود، رهبر و همکاراش به سختی رادیو رو صفا نگه داشتند. تو تمام روزهای محاصره رادیو آبادان مردم رو به مقاومت تشویق کرد. خیلی از مردم آبادان هنوز صدای رهبر رو به یاد دارن که از اونها میخواست که خودشون رو به ایستگاه 7 برسونن و جلوی دشمن مقاومت کنن. رهبر بعدها به آرزوش رسید و شهید شد. پیکرش هیچ وقت پیدا نشد. شماره 4، مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی. دو خبرنگاری که تمام سالهای جنگ رو تو جبهه گذرانده بودن و گزارشاشون بارها و بارها تو روزنامه جمهوری اسلامی یا اطلاعات چاپ شده. سرهنگی و بهبودی تو همون سالها متوجه شدن که این میراث عظیم فرهنگی احتیاج به نوع دیگه ای از توجه داره. از همون سالها تلاشاشون رو برای تبدیل خبر به هنر شروع کردن. تو سال پایانی جنگ دفتر هنر و ادبیات مقاومت توسط این دو نفر راه اندازی شد. ما هزاران هزار صفحه کتاب دفاع مقدس رو مدیون ابتکار این دو نفر. شماره 3، محمود کریمی علوی. دوران حضور محمود کریمی تو جبهه چندان طولانی نه، حدود یک سال تو رادیویی که سپاه و صدا و سیما تو باختران تأسیس کرده بودن فعالیت کرد و گزارش جنگی تهیه کرد. بعد به تهران منتقل شد و گوینده ی رادیو شد. اما اون یکی از مهمترین چهره های رسانه ی جنگ به این دلیل که خبر آزادسازی خرمشهر رو خوند. خیلی از ایرانی ها هنوز اون متن پرشکوه و حماسی رو یادشونه. سرانجام تندیس استقامت و ایمان. شماره 2، بیژن نوباوه وطن. بیژن نوباوه درست در روز آغاز جنگ وارد صدا و سیما شد. بعد از مدت کمی به جبهه اعزام شد و تا پایان جنگ اونجا حضور داشت. تو اون سالها بیش از 2000 ساعت فیلم مستند و گزارش خبری تهیه کرد و فرستاد تهران. سالها بعد مردم گزارش‌های نوباوه رو از نیویورک تماشا کردن. سالها بعد مردم نطقش رو تو جایگاه نمایندگی مجلس شنیدن. اما نوباوه تو ذهنشون همیشه همون خبرنگار شجاع زمان جنگ باقی. شماره 1 شهید سید مرتضی آوی. بعد از گذشت 3 دهه هنوز هم روایت فتح اثرگذارترین تلاشیه که یه چهره رسانه‌ای برای معرفی واقعیت جنگ صورت داده. آوینی نوعی از مستند رو ساخت که تو دنیا مشابهی نداشت. دوربین تو دل سخت‌ترین و خونبارترین لحظات جنگ می‌چرخید و تصاویری رو ضبط می‌کرد که باورشون ساده نبود. روایت فتح معتبرترین روایت از جنگیه که شبیه هیچ کدوم از جنگا نبود. برای همینم خودش شبیه هیچ برنامه تلویزیونی دیگه نیست. همین‌ها آوینی رو متمایز می‌کنه. همین‌ها آوینی رو بدل می‌کنه به تأثیرگذارترین چهره رسانه‌ای دفاع مقدس.
سپاسگزارم از همراهیتون با پلاکشت امروز. تا فردا خداوند نگهدار شما.
FM 90 مگاهرتز AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. راه امام، کلام امام.
الله اکبر. های در بنده حفل المتین توده های آرزو منده
امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و خائن هستیم. خیانت همش این نیست که منافقین میکنن، اونها هم یه قسمش هست. اونهایی که در داخل با اسمهای مختلف ضربه میخوان بزنن به اسلام و با اسم امور مختلفی به حکومت اسلام میخوان ضربه بزنن، اینها هم خیانت کردن. راهی خیانت اینها راه را باز میکند برای اینکه اونهایی که ملت و منافقین هستن راهشون باز بشد و خیانت بالاتر را بکنن. ما که میگیم که مسلمان هستیم، شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، باید ببینیم که شیعه علی ابن ابی طالب چی بود. همین علی ابن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد، 20 چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او قاصب مقام بودند، برای اینکه مصالح اسلام اقتضا میکرد. اگر حضرت اون وقت میخواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که میگیم مسلمان هستیم، باید مسائل اسلام رو در نظر بگیریم، نه مسائل شخصی خودمون را. باید ببینیم که امروز ضربه زدن به مجلس شورای اسلامی، ضربه زدن به شورای نگهبان، ضربه زدن به رئیس جمهور، ضربه زدن به دولت اسلامی، این میسازد با شیعه بودن و علی ابن ابی طالب. اون 20 چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد، بچه هاشو به جنگ فرستاد.
سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگ.